رسالت با وجود ادعاهای اخیر مبنی بر موفقیت دولت نوشته آمار چیزهای دیگری میگویند و تیت زده 4 سال دوم هم میوه نداد. و روزنامه شهروند یک گزارش اجتماعی منتشر کرده درباره موج مهاجرت پس از کرونا و اینکه یک موج جدید مهاجرت در راه است. و صدای اصلاحاتی زده خیز فتاح برای فتح پاسور.
پارک شهر، مجله خبری صبح رادیو تهران. سیاست، اقتصاد، هنر، جامعه، فرهنگ، ورزش، هر آنچه که بخواهید بشنوید. FM 94 پارک شهر، هر صبح 6:30 تا حوالی 10.
خب ما امروز در کنار سوالی که مطرح کردیم و اونم این بود که با آدمایی که ساز مخالف میزنن چه برخوردی میکنی، ازتون پرسیدیم که کیا رعایت میکنند اصول بهداشتی رو برای اینکه مبارزه کنن با کرونا. آقای میر، شما نسبتاً رعایتتون کمتر شده بیشتر شده؟ اون چیزی که من میبینم تفاوتی نکردین نسبت به ماهای اول که کرونا اومده بود ایران.
بله، من وضعیتم همون جوریه، ولی واقعیت ماجرا اینه که خیلی خسته شدیم دیگه. یعنی دنبال بهونه ایم که دنبال بهونه ایم که انجامش ندیم.
چقدر تاثیر گذاشته این خستگی روتون که مثلا شده بعضی موقع رعایت نکنین واقعا؟
شاید اگر بخوام واقعیتشو بگم اینه که من بیرون غذا خوردم. این عینی ترین حالتش بوده، ولی موارد دیگه نه، سعی میکنم رعایت کنم. نمیدونم دیگه بعد چی کار کنیم.
خب از طریق خورد و خوراک که بارها گفتن که مگر اینکه وسایلی که شما توش غذاتون سرو میشه آلوده باشه، وگرنه یعنی غذا خوردن مشکلی نداره.
من اون جدول تفکیکی به سازمان بهداشت جهانی رو دیدم که غذا خوردن در فضاهای بسته عمومی جز موارد بسیار پرخطره.
بله،
ولی گرفتن غذا از بیرون، بله، به خاطر اینکه میتونه رعایت شده باشه، مشکل چندانی نداره. نه اینکه بی خطر باشه، کم خطر هستش دیگه.
بله دیگه، خیلی متشکرم. امیدوارم همه شما که همین حالا صدای ما رو میشنوید انرژیاتون رو مضاعف کنید، جمعش کنید و خستگیاتون رو بذارین کنار و سعی کنید مراقب خودتون و دیگران باشید. 3 دقیقه از ساعت 7 صبح گذشته از استودیو صدای شهر رادیو تهران خبر ترافیکی بشنوید.
صبحتون بخیر. از استودیو صدای شهر رادیو تهران با خبرهای ترافیکی این لحظه با شما ایم. در حال حاضر بزرگراه امام علی مسیر جنوب به شمال از بزرگراه خاوران تا خیابان دماوند تراکم ترافیکی به چشم میخوره. بزرگراه شهید قاسم سلیمانی شرق به غرب از خیابان کرمان تا پل سید خندان و شرق به غرب بزرگراه شهید زین الدین از محدوده بزرگراه امام علی تا خیابان پاسداران تراکم ترافیکی رو شاهدیم. در بخش هایاتی هم با شما خواهیم بود.
از غم باید بیرون بیاید، غم جایی واسه رسوب نیست.
از غم باید بیرون بیاید، غم جایی واسه رسوب نیست. غم به تو معنی میده.
به راه بادیه رفتن به از نشستن.
به راه بادیه رفتن به از
نشستن. نذار راه زنی.
نذار راه زنی.
در شب تاریک با مسائلی روبرو میشید که روانشناسی هیچ پاسخی برای آنها ندارد. مسائلی مانند مفاهیم عمیق، گذرگاه‌های مهم زندگی، مرگ، ارزش‌های جدید. علم روانشناسی میتواند تنها به طور محدود به تحلیل آنها بپردازد، اما یک نگاه معنوی میتواند با این مسائل به طور درست برخورد کند. حتی اگر اعتقادات مذهبی ندارید، نگاهی معناگرایانه حتما لازم و ضروری است. این جمله توماس موره که روانکاو یونگیه. کیمیاگری کن، بیاید استعارت رو عوض کن. یا داری پروانه میشی، یا بارداری هستی که داری یک من جدیدی رو خلق میکنی، یا کیمیاگری هست که یک اتفاق بی‌ارزش رو به اتفاق ارزشمند تبدیل می‌کنه. آیین‌هایی برای خودت بذار که از غم بیای بیرون، قربونت بشم. از غم باید بیرون بیای، غم جایی واسه رسوب نیست. غم به تو معنا میده، غم به تو سوالات قشنگ میده، غم به تو اینو میده که یه چیزی سر جاش نیست. همه اینا رو بهت میده، تو جای درنگ نیست، تو باید بلند شی. حق توئه که وجد و سرور و شادی رو تجربه بکنی. بازم وقتی میری باید همیشه نیم نگاهی داشته باشی، شاید دوران زمین خوردن بعدی داشته باشن، اون موقع فکر میشنن براش میکنن.
به راه بادیه رفتن به از نشستن بادیه، نزار راه زنی.
بله، این هم یکی از مهارت‌های زندگی. صحبت‌های آقای دکتر شیری رو شنیدید. ببخشید که ایشون استاد هستن در حوزه مهارت‌های زندگی، دانش آموخته و تدریس هم می‌کنن. پرسیدیم که اونایی که خیلی ساز مخالف می‌زنن، کلاً توی جمعی که هستن نمی‌ذارن یه تصمیم جدی گرفته بشه و با هر چیزی مخالفن، شما چجوری باشون برخورد میکنین؟ دوست عزیزی پیغام فرستاده، گفته من از 10 جا بلاکش میکنم چون اصلا مخم کشش اینجور آدم ها رو نداره. و بعد هم گفتن که ما آدمای ساز مخالف بزن رو تو سرویس سرکار راه نمیدیم، همه هم ماسک میزنیم. علیرضا شریفی از تهران. دوست دیگری نوشتن برام سوالی که چرا قلیان سراها بازن و در عجبم که مردم چرا میرن با فاصله کمتر از نیم متر کنار هم قلیون میکشن. اینا همونایی هن که ما بهتون گفتیم دیگه حوصله‌شون سر رفته، کمبود تفریح دارن، خسته هم شدن، میرن این کارا رو انجام میدن. و پرسیدیم که امروز خواستیم ازتون، شمایی که همچنان با دقت در جامعه زندگی میکنید، مراقب خودتون و دیگران هستید، به ما بگید. گفتن که در مورد راهنمایی رانندگی، بله حتما آقای نصرالله خانی پیگیری میکنیم. گفتن که من یکی رو میشستم که اصلا رعایت نمیکنه، شما هم اسمشو نمیگین، شما ذره بینو بذار رو خودت ببینم شما چقدر رعایت میکنی. اونا که رعایت نمیکنن نمیکنن دیگه، ولش کنین، چه کاریه حالا. اسمشون حالت ننوشتن. آقای افشین هم گفتن من راننده هستم و مثل روز اول رعایت میکنم، دم شما هم گرم. گفتن که چرا تاکسیرانی این تاکسی ها رو شستشون نمیده، خطی میدان هور. آقای رضا شریف پیغام فرستادن. من همچنان منتظر پیغاماتون هستم به 3094. میتونید به 2265-2465 و همینطور 2265-2466 هم تلفن بزنید، بگید با اونایی که ساز مخالف میزنن چه برخوردی میکنید. ضمن اینکه اونایی که حواسشون به ویروس کرونا هست و رعایت میکنن، به ما بگن که کیا هستن. آقای راسخ صبح شما بخیر.
سلام عرض میکنم سرکار خانم کریمی عزیز، صبح شما هم بخیر باشه انشالله. و سلام میکنم به هموطنهای خوب و نازنین، انشالله که صبح بسیار خوبی رو آغاز کرده باشن، صبح شنبه اول هفته رو.
خیلی متشکرم. آقای راسخ چه خبر؟ شما که رعایت میکنید انشالله.
بله، ما که رعایت میکنیم از ابتداش هم، حالا الانم هم به همون منوال جلو
داریم. همونقدر جدی؟
مثل همیشه دیگه، یعنی نه افراد کردم نه سعی کردم تفریط کنم.
بله بسیار عالی.
که همیشه رعایت میکردم، جایی که باید ماسک بزنم میزنم، جایی که نباید بزنم واقعا نمیزنم. یعنی خود من خیلی اعتقاد به ماسک ندارم البته، خانم کریمی
واقعا الان همه اعتقاد به ماسک دارن آقای راسته،
اما بالاخره چون اعلام میشه و تقریبا بله. همه مردم هم استفاده میکنن، منم هم همیشه ماسکم هم همراه همه، یه جایی که احساس کنم واقعا یه محیط بسته است که ممکنه آسیب ببینم حتما این کار رو خواهم کرد. اما بله. اونی که ساز مخالف میزنن خواهم کریمی،
بله،
ممکن آدم رو هرس بدن. اما ساز مخالف زدن بهتر از این که رفتار مخالف آدم بکنه. اب نداره آدم توی حوزه ساز مخالف بزنه،
بله،
و دیگران رو آزار بده، ذهن آدم رو غلک بده، اما رفتار مخالف ازش دیده نشه. کسایی که ساز مخالف میزنن آدم رو به فکر وامی دارن،
بله،
حالا ولی اون که اعصاب رو میدار به هم بریزن. من
ممکن نمیارد. درش یه منطقی وجود داشته باشه.
حتما داره. بله. مثلا ما وقتی به شوخی حرفی میزنیم شوخیه، اما یه اتفاقی تو عرصه واقعیت افتاده که شوخیش در اومده دیگه. شما اسکناس مثلا 7 تومانی که نداری،
بله،
اسکناس مثلا 300 تومانی که نداری، اسکناس 500 تومانی و 1000 تومانی داری، جعلش هم در میاد. بله. چون یه واقعیتی هست جعلش در میاد. شوخی هم همینه، ساز مخالف هم همینه، یه واقعیتی وجود داره،
بله،
شوخیش هم کنارش میاد، ساز مخالفش هم کنارش هست. میگه در کارگاه هستی از کفر ناگزیر است. ما میتونیم آدم هایی که کافرن رو از جامعه اخراج کنیم، نمیشه که هستن، بله. پس بنابراین این هم یه بخشی از زندگیست. اتفاقا تنوع وجود همچین افکاری تو جامعه جامعه رو زیبا میکنه. اینکه یکی مخالف باشه یکی موافق باشه، قشنگی جامعه به همین هست. حالا شما از ساز مخالف گفتید، من اشاره بکنم به یک داروی به نام رمدسیویر که سازمان بهداشت جهانی به تعداد محدود به کشورها داده برای اینکه آزمایش بالینی صورت بگیره. مثل که داروییه که تو خیلی از کشورها جواب داده. این دارو رو به ایران هم به تعداد محدود دادن و دارن آزمایش میکنن. خبرش که منتشر شده تا حالا شاید به صورت رسمی نه، یه عده تو بازار سیاه دارن با برچسب تقلبی این دارو رو میفروشن به قیمت‌های بسیار گزاف. مردم حواسشون باشه، این دارو هنوز از طریق شبکه رسمی بهداشت و درمان کشور توزیع نشده، اما اگر آزمایش‌های بالینی اون جواب بده تولید خواهد شد. توان تولیدش هم به لطف خدا خواهد بود، تولید انبوه هم میشه و یه فکر نکنن که این دارو تولید میشه برای از ما بهترون، تولید میشه برای همه مردم و انشالله کسانی که درگیر بیماری کرونا باشن با این دارو بتونن درمان بشن. اینم بگیم برای اونا که ساز مخالف میزنن بدونن که اتفاقات خوبی هم تو این حوزه داره میفته به لطف
همینجوریه. البته آقای راسخ، این که به هر حال داروهای مختلفی خواهد آمد یا واکسنش خواهد آمد در آینده درش شکی نیست، دلیلی هم نمیشه که الان بعضی ها صدای ما رو بشنن و دوباره برن به سمت سوی که خب خدا رو شکر دارو هم که اومد و دیگه بیاییم رعایت نکنیم.
نه، که من عرض کردم تا یک ماه آینده تکلیفش روشن خواهد شد، یعنی تا کمتر از یک ماه آینده آزمایش های بالینی صورت خواهد گرفت. بله. و اینکه آیا این دارو به نسبت داروهای دیگه چقدر اثرگذار خواهد بود خبرش به زودی منتشر خواهد شد، نه فقط برای ما، برای همه کشورهای دنیا. خب بالاخره ما الان درگیر این بیماری هستیم و خیلی از شهرامون قرمز وضعیتشون توی همچین شرایطی. من فکر میکنم که این خبر بتونه خبر خوشحال کننده و امیدبخشی باشه، نه به این معنا که رعایت نکنیم، منتظر باشیم خبرهای خوب در راه است، به این معنا است کردم. بله، من به یه نکته دیگه هم اشاره بکنم.
خواهش میکنم.
15 تا 21 تیر ماه هفته عفاف و حجاب نامگذاری شده، برمیگرده به یک حادثه تاریخی که در رژیم پهلوی اول اتفاق افتاد. موضوع کشف حجاب بود و مردم در اعتراض به موضوع کشف حجاب در مسجد گوهرشاد اعتراض کردند و این باعث شد که رژیم پهلوی در مسجد گوهرشاد مردم رو به خاک و خون بکشه. به این مناسبت این هفته 15 تا 21 تیر رو هفته عفاف و حجاب نامگذاری کردن که ما امروز شلا به این بهانه گفتگوی رو با یکی از اعضای محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهیم داشت درباره عفاف و حجاب. بچه‌ها اتفاقا یه آیتم آماده کردن درباره همین موضوع و موضوع گوهرشاد که دعوت میکنم شنونده عزیز بشنون. انشالله گفتگومون هم ترتیب خواهیم داد. به طلاق هم که شما اول برنامه اشاره کردید اشاره خواهیم کرد، البته نه به اون تنازی که شما گفتید، از یه زاویه.
ممنونم. خیلی هم پیغام داشتیم در مورد همین موضوعی که من مطرح کردم و خوندم خبرش رو. و دوستان عزیز همراه ما بسیار تنازی اونا کرده بودن، حتما میخونم براتون.
امروز روز عفاف و حجابه. جوانان سوالات و دغدغه های بسیاری در این خصوص دارن. شاید بهتر باشه به ماهیت موضوع بپردازیم و اصل و ریشه عفاف. خط و مشی دین مبین اسلام چارچوب‌هایی رو برای ما قرار داده که با عمل به این موارد راه رستگاری تسهیل میشه. من با آقای فجری، نویسنده و تحلیلگر مسائل اجتماعی حوزه عفاف و حجاب، گفتگویی داشتم. لطفاً با هم بشنوید. سلام جناب آقای فجری، اینجا برنامه پارک شهر و به شما خوش آمد میگم.
سلام عرض ادب خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز و گرامی، در خدمتتون هستم.
وقتی اسم حجاب میاد بیشتر اذهان میره به سمت بی‌حجابی، اینطور نیست؟
به نظرم بهتره به جای حجاب بگیم عفاف، چون عفت و پاکدامنی خیلی مهمتر حجاب هستش. اگر کسی عفیف باشه و عفاف رو داشته باشه قطعا حجاب رو هم در بر خواهد داشت. درسته همونجوری که شما میفرمایید حجاب وقتی گفته میشه اذهان میره به سمت روسری و چادر اینها، در حالی که اینجور نیستش.
یعنی فقط مربوط به پوشش نمیشه؟
نه، یعنی مربوط به پوشش سر نمیشه، کل بدن در واقع میتونه مصداقی از حجاب قرار بگیره.
الان به نظر شما جامعه ایران بیشتر با حجابن یا کم حجاب؟
قطعا با حجاب هستن. ببینید، خب برخی از مناطق ممکنه برخی از افراد حجابشون یه مقدار کمتر باشه، اما اگر با نگاه کلی در نظر بگیریم و اون مسئله رو که عرض کردم حجاب فقط مخصوص موی سر نمیشه، میتونیم بگیم نه، اکثریت مردم جامعه همون افراد با حجاب و پاکدامنی هستن.
ظاهرن قرار کارگروه شما که کارگروه عفاف و حجاب هست با تولید کنندگان و عرضه کنندگان لباس‌های نامتعارف برخورد کنید، مثل شلوارهای پاره، مانتوهای نامناسب و مواردی از این دست. به نظرتون شدنی هستین برخورد؟
اصلا ما سازمانی نیستیم که بخوایم برخورد بکنیم. نمیدونم کی چرا چجوری این رو به سمع و نظر شما رسونده. ما یک دستگاه در واقع فرهنگی هستیم. ما فرهنگ سازی میکنیم.
فرهنگی بیشتر منظور.
نه، مقابله فرهنگی خب اشکالی نداره دیگه. آدم باید با تمامی مظاهر فساد، ناهنجاری اینا باید همش کار فرهنگی بشه. همه ماها قبول داریم. این اشکالی نداره.
نه، منظورم اینه که این تولید کننده و عرضه کننده ها اینقدر زیاد شدن، فکر میکنم مقابله فرهنگی هم باشون راه به جای دیگه نبره.
خب با چی کار بکنیم به نظر شما؟
نمیدونم، شما مسئول هستید.
خب اون چیزی که من به ذهنم میرسه، حالا سوای از کارگروهی که داریم، ما تو کارگروهی که داریم کار فرهنگی میخواییم بکنیم. طرح‌هایی رو هم نوشتیم که به قوه قضاییه داده شده، در واقع نیروی انتظامی داده شده، از جمله طرح ناصحین که ارائه شده. امیدواریم در آینده جواب مثبت و خوبی از این بگیریم. اما به نظر من میرسه که یکی از مهمترین مسائلی که کمک میکنه به این که تولید کننده ها و عرضه کنندگان پوشاک، در واقع اون چیزایی که مد نظر شرع و اسلام هست، رو بتونن رعایت بکنن و در جامعه عرضه بکنن، مسئله قانون هستش. ما قوانین و مقرراتمون در این حوزه خلأهای خیلی زیادی رو داره. هم خلأ داریم، خلأ قانونی داریم، هم این که توی برخوردهامون متاسفانه دچار سلیقه، مباحث سلیقه میشیم. یعنی من یک تصوری دارم، یک نوع برخوردی میکنم. ممکنه دوست من که در واقع میخواد بره مقابله بکنه یک نوع تصور دیگه داشته باشه و برخورد متفاوتی بکنه. ما باید قوانینمون اونقدر کامل باشه که از اعمال سلیقه ناظرین و افرادی که برخورد میکنن جلوگیری بکنه.
ما چرا به این سمت کشیده شدیم؟ نمیشد بهتر کار کرد که اینقدر تو پوشش کپی غربیا نشیم، خودمون باشیم با فرهنگ و دین و تمدن غنی که داریم؟
به نظر شما میشد؟ با این حجم تبلیغات ضد فرهنگی که علیه اسلام و نظام و کشور ما هستش، بعد تبلیغات رسانه‌ای گسترده که هست، خواه نخواه فرهنگ غربی وارد کشور ما میشه. اما اینها خب بخشش برمیگرده به اون فرهنگ سازی که باید تو جامعه باشه، تعلیم و تربیتی که از همون بچگی میتونستن به ماها آموزش بدن. من الان مثلا بعض اقوام ایرانی رو میبینم دست از لباسهای محلیشون بر نمیدارن. خب مثلا شما نگاه کنید قوم بلوچ، اینا لباساشون، یا مثلا بعض از کشورهای خارجی، افغانستان.
مسئولین زیربط بایستی بیش از پیش به این مسئله مهم توجه کنند، چرا که موضوع پوشش‌های نامتعارف قطعاً زنگ خطری برای بنیان‌های اجتماعی می‌تونه باشه.
پارک شهر، مجله خبری صبح رادیو تهران. سیاست، اقتصاد، هنر، جامعه، فرهنگ، ورزش، هر آنچه که بخواهید بشنوید. FM 94 پارک شهر، هر صبح 6:30 تا حوالی 10.
بریم به سراغ پیغام های شما به 3094 که پرسیدیم با آدمایی که ساز مخالف میزنن چه برخوردی میکنین. اونایی هم که اصول بهداشتی رعایت میکنن برای مقابله با ویروس کرونا، گفتیم بهمون بگن که کیا هستن که مثل روز اول دقیق هستن. گفتن که آقای مصطفی از مشیریه، متشکرم، پیغام فرستادن. گفتن من اصلا محلشون نمیذارم، خانم انوشه از سعادت آباد، اگر حرفی بزنن میگم کسی نظر شما رو نپرسید. این طرز برخورد خانم انوشه است با کسی که ساز مخالف میزنه. گفتن که افشین گفته من مثل روز اول رعایت میکنم. گفتن که مگه میشه مثل روز اول واقعا رعایت نکرد. خانم مریم پیغام فرستاده، گفتن من هفته قبل میخواستم برم مراسم تشییع جنازه اما نرفتم. گفتن که ما همچنان مثل روزای اول نکات بهداشتی رعایت میکنم و متاسفانه کسایی در اطرافمون هستن که تمام این زحمات رو هدر میدن. مهشید از قیطریه، راست میگین، امان از دست اونایی که همه این زحمتهای شما رو هدر میدن.
در رابطه با تاکسی های حومه تهران، ما خودمون تاکسی تهرانی، با این تفاشی که به ما گفتن زنا 7 نفر سواری 3 نفر، ولی متاسفانه مخصوصا کرج زناشون دارن 10 نفره سوار میکنن. مردم هم بدون ماسکون بعضی ها سوار میشن و سواری هاشون هم دارن 4 نفره سوار میکنن. اگه موضوع قانونه، چرا قانون فقط واسه تهران که پایتخت داره اجرا میشه؟ شهرستان ها هیچ جلوگیری از این موضوع نمیشه. روز خوبی داشته باشین، خسته نباشین.
من خواستم این کرونایی که الان همه تبلیغ میکنن که تو خونه بمونیم و فاصله اجتماعی رعایت کنیم، چرا الان میراث فرهنگی توی باغ موزه قصد داره جشنواره و بازارچه رو اندازی میکنه که با این اجدام جمعیت روبرو بشن توی باغ موزه قصد؟ ممنون میشم اگه اینو پیگیری کنید.
سلام و صبح بخیر خدمت عوامل محترم رادیو تهران. خواستم بگم که ما یکی از همون راننده تاکسی هستیم که بیمه تامین اجتماعی، ولی نه اس ام اس برامون اومده و نه خبری از بانک. و واسه اونایی هم که اس ام اس اومده رو مراجعه کردن به بانک، 2 تا ضامن خواستن و چک خواستن و از این قضایا، 6 تومن 2 تا ضامن نمیخواد. آخه اینو میخواستم خدمت مدیر عامل محترم تاکسیرانی اعلام کنید که 6 میلیون تومان 2 تا ضامن یه چک نمیخواد. ممنون، روز خوبی رو آرزو میکنم براتون. تاجیک هستم، خدا نگهدار.
بله بله چشم، حتما همه اینا رو که گفتین پیگیری خواهیم کرد. آقا جمال گفته که من و خانوادم کاملا پروتکل های بهداشتی رو رعایت میکنیم و به لطف مدیر عامل خوبمون در شرکت تست کرونا هم از همه کارکنان گرفته شده. دم این دست مدیر عاملا گرم واقعا که اینجوری متوجه هستن و خودشون منتظر کسی نمیمونن، غربالگری میکنن در محیط کارشون. گفتن که کار امروز رو به فردا نندازین. پروین پرویزی از تهران پارس، خیلی متشکرم، این هم نصیحت امروز بود در پارک شهر. گفتن که من اگر بودم هزینه‌شو جهت تخصیص برای کادر درمان کرونا میدادم به عنوان تشکر. ملاک بود. این مال اون صحبتی که اول برنامه کردیم، گفتیم اونایی که امروز مراسم عروسی دارن نمیگیرن جشنشون و هزینه‌شو، بهتره که یه کاری بکنن اگر که میخوان صرف خیریه بکنن. یه پیغامم ایشون برای ما اینجوری فرستادن و پیشنهاد دادن. خیلی متشکرم از خانم فرشته که همراه همیشگی ما هستن. دوستان بسیار زیادی پیغام فرستادن، گفتن که ما مثل روز اول رعایت میکنیم، مثل خانم سمیه، آقای علی و آقای کمال. خب بریم به سراغ بخش ورزشی و جناب آقای علی پور که تشریف آوردن داخل استودیو.
درود بر شما سکا خانم کریمی و همه شنوندگان محترم پارک شهر. با ارادت و افتخار و فراوان امروز خدمت شما هستم. چه هواییه، یه نموره ابرم هست. بله بله. و یه هوای بسیار لطیف شنبه اول هفته. انشالله که همه حالشون خوب باشه، شکست بدیم این کرونا لعنتی رو، بره دیگه تو رو خدا.
امیدوارم.
یه اتفاقی افتاد یکی دو روز گذشته، خیلی فضای مجازی رو درگیر خودش کرد و همه از هان معطوف این قضیه شد، اصطلاح داشتین از هان معطوف شد و اینکه خیلی در مورد صحبت شد. صحبت از این اتفاق هست که به نظر میرسه که خیلی از ورزشکارانی که میخوان برای مجموعه ورزشی مراجعه کنن، دستیر یه سری اتفاقا براشون میفته که نمیتونن مثلا تمرینشون انجام بدن. همین مجموعه باشگاه آفتاب انقلاب در جنوب شرق تهران که مختص برای بچهای دوام میدانی هست، خیلی وقتی میخوان برن اونجا مثلا تمریناتشون انجام بدن از ورودشون جلوگیری میشه، یا حالا مجموعه دیگه، مجموعه ورزشی آزادی و در نهایت مجموعه ورزشی انقلاب که همین کنار دست خودمون هست. ماجرا از اونجا شروع شد که خانم سهیله منصوریان یکی از قهرمانان وشو کشور اون و خواهر کوچکتر الهه و شهربانو که البته شهربانو بود که از بعد الهه و در نهایت ایشون می‌خواسته که اونجا تمرینش انجام بده، در حال تمرین بوده که ظاهرا یکی از مأمورین حراست میاد باشون در واقع برخورد میکنه، یه اتفاقی میفته، ایشون هم یه فیلمی رو میگیرن که میگن ایشون داره با اون مثلا بعد برخورد میکنه و منو داره اخراج میکنه، من قهرمان ملی هستم و از این صحبت‌ها. خب ببینید نمیشه که الان ما در مورد این موضوع صحبت کنیم که حق با خانم منصوریان هست یا حق با اون مأمور حراست. از یک طرف بنده به شخص این برخوردها رو دیدم از مأمور حراست، ما افرادی که خبرنگار هستن مجری برنامه صدا و سیما هستن، یک کارت مخصوصی از طرف وزارت ورزش در واقع از طرف حراست وزارت ورزش صادر میشه که ما میتونیم با اون کارت تردد کنیم به تمام این مجموعه ورزشی و هر بارم که میخوایم مراجعه کنیم یه سری سوال جوابایی میشه که اصلا منطقی نیست، یعنی آقا کجا داری میری، با کی کار داری، چی کار میخوای بکنی، این کارت رو من دارم یعنی که میتونم وارد بشم این تا اینجای کار، ولی از طرفی هم اون شخص هم داره کارش انجام میده، یعنی مأمور انجام این کار هست، از کجا معلوم که من این کارتی که دارم تاریخش نگذشته باشه، اصلا چرا ایشون بعد منو بشناسه، میدونین بالاخره کارش اینه که اونجا نشسته،
ادبیات آدمای که متفاوته دیگه آقای علی پور،
دقیقاً همینطوره، اینه که خب این ادبیات چرا اصلاح نمیشه، البته همه اینطور نیستن و خدا میدونه که
قطعاً خب مسلمه
در اکثر مواردی که مراجعه میکنن چه ورزشکاران چه حالات بچهای همکار ما میرن اونجا چون این برخورد نمیبینن، اصلا خیلی با عزت و احترام گاهی هم پیش میاد آقا حالا بر اساس اینکه من توقع دارم طرف منو بشناسه بعد نمیشناسه، بعد ایشون یه سوالی می‌پرسه منم با یه موضع بالایی جواب میدم، میدونی حتی ممکنه که این قضیه باشه یا حالا قضیه دیگه اصلا اون شخص به قول شما اون ادب رو رعایت نکرده باشه، نمیشه که در مورد این موضوع یک طرفه به قاضی رفت که ببینی آقا ما که اونجا نبودیم نمیدونیم که دقیقاً چه اتفاقی افتاده و از اولم اون فیلم گرفته نشده از اول بحث و مشاجره، اما صحبتایی که مطرح شده این هست که ایشون قرار بوده مثل یکی از دوستانشون هم همراهشون بودن که اونجا در تمرین حاضر باشن کنار ایشون که مجموعه اجازه نداده آقا شما خودت فقط میتونی وارد بشی.
خب این بعدی دیگه آقای علیپور، اگر موضوع این باشه ببینید شما قهرمان ملی کشور هست،
بله،
نمیدونم ستاره داری،
بله،
شما فرق میکنی با یه کسی که معمولا همینجوری میره ورزش میکنه و میده، بنابراین یه سری امکان ویژه هم باید داشته باشی،
نه اینکه همراه ببری دیگه، حالا امکان ویژه که بعد خود فدراسیونش مکاتبه کنه، نه اجازه بدید خود فدراسیونش بعد مکاتبه کنه، اولا اصلا از اینجا شروع میشه که فدراسیون بعد معرفی کنه ورزشکارو قهرمانشو به اون مجموعه، نمیدونه آقا بنده خدا اینجا نشسته چه میدونه که قهرمانی که قهرمانی،
آقا من حرف از قهرمان ملی میزنم،
قهرمان ملی چرا الان من چند تا اسامی برای شما میگم، شما عرفان آهنگریان میشناسین،
شما فکر کنین
نمیشناسین
آقا من نباید بشناسم، ولی وقتی من مسئول ورود یک سری آدم به مجموعه هستم باید بشناسم،
الان داره اتفاق میفته این که الان داره اینطور برداشت میشه که من دارم طرفداری میکنم از اون مامور رسد، من دارم میگم که فدراسیون بعد اینجا وارد عمل بشه قهرمانانش رو معرفی کنه، میدونی اون بنده خدا که نشسته شاید یه شیفت مثلا 24 ساعت هم داده باشه، نمیخوام ازش دفاع کنم، و چرا باید بشناسه قهرمان ملی رو، فرض رو برای این میذاریم که بشناسه، مامور بالا دستی ایشون بهشون گفته که آقا اگر کسی میخواد وارد مجموعه ورزشی بشه باید کارتش حتما همراهش باشه و ببینن ده. یه عدد و رقمی مجموعه ورزش انقلاب برای خوش در نظر گرفته، تا پارسال 800 خورده ای بود برای اینکه اون کارتو صادر کنه، برای قهرمانان، برای دانشجویان، برای دانش آموزان یه امکان ویژه گرفتن، یا رایگانه یا با یک درصد تخفیفی داره این کارتو صادر میشه، میتونن بیان توی اون مجموعه ورزش خودش رو میکنن، بارها هم دیدیم متاسفانه همین ماموران برخورد خیلی زشت و زننده ای کردن، من میگم که دو طرف باید توجیه باشن،
بله
چه قهرمانی که داره مراجعه میکنه اونجا باید بدونه که آقا این احتمال رو بده، آقا علی دایی که نیستی، این احتمال رو بده ممکنه نشناسنش،
چرا همه رو با علی دایی مقایسه میکنی،
الان میخوام عرض کنم خدمتتون چه شخصی که اونجا نشسته و بله. ممکنه که با قهرمان رو در رو باشه که نشناسنش، آقا باید بدونی بالاخره ممکنه این شخصی که داره وارد میشه افتخار آفرینی کرده باشه برای مملکت،
بله.
من خودم به شخصه و تمام همکاران من تا حالا نتونستیم یک بار باعث بشیم که پرچم ایران در یک سالن بین المللی به اهتزاز در بیاد و فکرم نکنم تا آخر عمرم بتونم این کارو بکنم و همکاران من که از نوع من هستم دارن کار ورزشی انجام میدن، بنابراین احترام یک قهرمان ملی کاملا واجبه، یعنی اون مأمور هم باید توجیه باشه که ممکنه شخصی مراجعه کنه که شما نشناسیدش، بنابراین ادبیاتتون رو باید اصلاح کنید. حالا در کنار همه اینها توی همین برنامه یکی از برنامه‌های در واقع رادیو تهران دوستان من تلاش کردن که با خانم سهیلا منصوریان که اتفاق براشون افتاده یک گپ و گفتی داشته باشن ببینن اصل ماجرا از چه قرار بوده.
چقدر عالی.
ایشون گفتن که با مدیر برنامه‌های من صحبت کنید. یک پرانتز این وسط باز می‌کنم اجازه بدید. طلای آنکارا 2011، طلای کوالالامپور 2013، طلای جاکارتا 2015، طلای کازان 2017، طلای شانگهای 2019. این همش بر بود مسابقات قهرمان جهان هست. بازی آسیا، طلای گنجو 2010، طلای اینچونی 2014، طلای اندونزی 2018.
بله.
اینا قهرمانی آسیا هست. طلای هوشیمین 65 کیلوگرم. طلای بازی همبستگی اسلامی 2013. جام جهانی سانشو، طلای چین 2010، طلای 2016. باز هم چین، طلای چین 2018. رکورد نباختن بالاترین ورزشکار در تاریخ ورزش کشورمون از سال 2009 تا به الان ایشون نباخته. یعنی 11 ساله که ایشون تو همین رشته وشو تا حالا شکست نخورده. الان 7:30 صبح دلم میخواد تماس بگیرم باهاشون.